الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با احکام شرط صحیح بود. عرض کردیم یه مسئله رو مرحوم شیخ مطرح کردن و اون مسئله این بود که اگر متعذر بشه عمل به شرط و اون ملک و مال مورد معامله هم از ید مشروط علیه خارج بشه، اما خروجش به عملی باشه که منافی با مقتضای شرطه، اینجا آیا ما حق فسخ داریم یا در مثل این موارد حق فسخ نیست بلکه اون معامله باطله، چون اون معامله منافی با مقتضای شرط بود. این مقدار صورت مسئله رو دیروز توضیح دادیم و تشریحش کردیم که در چه فرض اصلا تعذر، در چه فرض تمکن، اونها رو گفتیم. عرض کردیم در این مسئله انظار مختلفی وجود داره. نظر اول نظر قائل به بطلان بود که خروج از ید مشروطون علیه اگر منافی با مقتضای شرط باشه به جهت اینکه منهیون عنه محکوم به فساد و بطلان، ادله اونها و جوابهایی که در برابرش مطرح شد رو عرض کردیم. نظر دوم نظر مرحوم شیخ، مرحوم شیخ تفصیل میدن بین دو تا مبنا. یه مبنا این که بگیم شرط همیشه یه حقی رو برای مشروط له ایجاد میکنه. مبنای دوم اینه که بگیم شرط فقط مستلزم یه حکم تکلیفی است به وجوب وفا، ولی برای کسی حقی هم ایجاد نمیکنه. پس اگر گفتیم شرط در ضمن عقد مستوجب ایجاد حق است برای شارط، در این صورت مرحوم شیخ می‌فرمایند که این معامله میشه معامله باطل، الا اینکه سابقه بر معامله اذن از سوی شارط گرفته شده باشه یا لاحق بر او شارط اجازه بده. در این دو صورت معامله صحیحه و الا معامله باطله. چرا معامله باطله؟ چون شما چیزی رو فروختید که متعلق حق غیر بوده. آدم نمیتونه مالی رو بفروشه که اون مال متعلق حق غیره، مثلا مال رهنی، مال مرهونه رو نمیشه فروخت چون متعلق حق غیر است. پس اگر ما گفتیم با شرط در ضمن عقد حقی برای اون آقای شرط کننده ایجاد می شود، فروش اون مال جایز نیست مگر اون کسی که له الحق اذن بده، اذن سابق یا اجازه لاحق. اما اگر گفتیم که نه، شرط ضمن عقد حد اکثر یه حکم تکلیفی میاره، حکم تکلیفی به وجوب وفا، و اگر حکم تکلیفی به وجوب وفاه، در این صورت ما مالی که متعلق حق غیر باشه رو چون نفروختیم، این معامله میشه معامله صحیح. پس ایشون تفصیل بین دوتا مبنا دادن، بعد مختارمون رو تو این مسئله روشن. بله، بحث اذن سابق همینطور که شما میفرمایید دو تا نکته درش وجود داره، یعنی به دو جهت ممکنه گفته باشن. یکی این که میخوان اون حق رو بگن، یعنی با اذن و اجازه اون حق مرتفع میشه، این که یه بحث. اما نکته دوم اینه که اینی که ایشون میفهمن اذن سابق در اینجا که اگر معزون بشه، بحث اینه که اگر واقعا اذن بده اون، یعنی برگشت از شرطش یا بر نگشت از شرطش. اگر اذن بده، من گفتم به زید نفروشی، حالا گفتم بفروشی، این در اونجایی که برای غیر من حقی رو در نظر گرفتم. یعنی این نکته در حقیقت یک پاهنی برای ثالث است که حالا من اشارت برای مشروطون له یه چیزی رو در نظر گرفته بودم، من از اون برگشتم، که این بستگی داره که من میتونم برگردم یا نمیتونم برگردم. آره آتیست. بله، یعنی اگر ما بپذیریم که اذن سابق یعنی گذشتن از اون شد و رفعیت، دیگه صورت مسئلمون عوض شد. ولی خب ایشون کلن میفهمن در موارد حق یا با اذن سابق یا با اجازه لاحق این مسئله اتفاق میفته، مثل عقد فضولی. خب پس فرمایش مرحوم شیخ تفصیل بین دو مبنا بود، مبنایی که میگه اشتراط در ضمن عقد مستلزم ایجاد حق است، و مبنایی که میگه اشتراط در ضمن عقد فقط مستلزم وجوب تکلیفی است. در یک صورت ایشون حکم بطلان کردن، در یک صورت هم حکم به صحت کردن. در جواب فرمایش مرحوم شیخ، بعضی از آقایون مثل آقای خویی فرمودن که اون جایی موجب بطلان معامله میشه فروش مالی که مستلزم حق غیر است، که حق به خود عین تعلق بگیره. اگر حقی به خود عین تعلق بگیره، بله، فروش اون مال مستلزم اجازه و نیازمند به اجازه است. اما اگر حق به خود مال تعلق نگیره، مثل اینجا که حق به مال تعلق نگرفته ولو حقی وجود داره ولی به مال تعلق نگرفته، میگن مستلزم بطلان نیست. پس در جواب مرحوم شیخ میفرمان اگر هم اشتراط در ضمن عقد مستوجب حق باشد، باید ببینیم این حق به خود مال تعلق میگیره مثل این مرهونه که حقی به خود مال تعلق گرفته، یا حق به خود مال تعلق نمیگیره. اگه حق به مال تعلق بگیره، ما نمیتونیم مالی که متعلق حق غیره بفروشیم، ولی اگر حق به مال تعلق نگرفت، دلیلی بر عدم امکان فروشش نیست. این جوابی است که به مرحوم شیخ میدن. پس فرقی بین این نیست که ما بگیم شرط ضمن عقد مستوجب حق است یا مستوجب حق نیست. تفصیل شیخ تفصیل درستی نیست. در اینجا دو تا کلام دیگه هست که خب چون اینا بحثش مال بحث بیع فضولی بود، دیگه ما با اجازتون اون رو مطرح نمی کنیم. دو تا تفصیل دیگه در مسئله هست و اون چون مال بیع فضولی بود دیگه، که در اجازه لاحق هم میتونه تأثیر گذار باشه یا نمیتونه تأثیر گذار باشه، یا فقط اذن سابق است، که البته اذن سابق در اینجا خیلی تصویر نداره، عملا اینجا باید حکم به بطلان بکنه. یکی این مسئله است بین مرهونه، مالی که در رهنه دیگه حق الرهان است. آقای خویی فهمن حق به عقد تعلق گرفته، ولی خب حق به عقد تعلق گرفته یعنی منشأ حق، حق به عقد باید تسامح باشه. آقای خویی فهمن حق اینجا به عقد تعلق گرفته، باید تسامحاً گفته باشن، والله حق به عقد تعلق گرفته خیلی من نه، حق به خود عقد یعنی حق ایجاد عقد یا حق عدم ایجاد عقد، این میشه حق. وقتی من به شما ملک رو فروختم به شرط اینکه شما ماشینتون رو به من بفروشید، یعنی من این حق رو دارم که از شما مطالبه عقد کنم، این تصویر حق به عقد این میشه. یعنی این حق برای من وجود داره که از شما مطالبه کنم که این عقد رو منعقد کنید، چون شما به من تعهد دادید که این چنین عقدی رو انجام بدید، این میشه حق به عقد. یا حق دارم از شما بخوام که همچی عقدی رو منعقد نکنی. آی خویم، منظورشون از این که حق به عقد تعلق گرفته اینی که ما در ضمن معامله گفتیم این رو به زید بفروش، پس حق داریم از شما مطالبه کنیم که این عقدی که قرار بود به زید باشه این رو باید ایجاد کنید. منظور از این که حق به عقد تعلق گرفته اینه، یعنی من چون شما تعهد کردید که اینو به زید بفروشید، پس من حق دارم مطالبه کنم این عقد رو از شما. میشه حقی که به عقده، یعنی این مطالبه برای من یه حقی است که مطالبه کنم. مبنای دوم یعنی بگیم تکلیف. خب مرحوم شیخ فرمود در موارد تکلیف ما دیگه محضوری نداریم، شما میتونید معامله کنید، ولو اینکه تکلیف شما اینه که معامله نکنید، چون مرحوم شیخ هم گویا اون تکلیف رو مانع از صحت معامله نمیدونست. یعنی وقتی واجب از شما به زید بفروشید، حالا شما رفتید به عم فروختید، خب یه تکلیفی رو شما معصیت کردید، ولی معصیت این تکلیف مستلزم فساد نمیشه، چون همون امر به شیء مقتضی نهی از زید نیست. قراردادهای آتی علل قاعده و عقد تعلق میگیره. بله، ما یه حقی برای خودمون ایجاد میکنیم که یه عقدی رو از شما مطالبه کنیم. ما مطالبه عقد از شما میکنیم، نه مطالبه مال، نه مطالبه حق. حق ما تعلق گرفته به این که شما باید یه عقدی رو انجام بدید. مثلا همینجا من فروختم به شما به شرطی که شما وقف کنید. من چی رو باید از شما مطالبه کنم؟ وقف کردن رو باید مطالبه کنم. شما متعهد شدید که اینو وقف کنید، من باید مطالبه کنم که وقف کن اینو، پیگیری کنم که اینو وقف یا پیگیری کنم که اینو به زید بفروش. اینو آقای خوبی میفهمن حق به عقد تعلق گرفته نه به عین. عین متعلق حق من نیست، عقد متعلق حق من. اینجا بفهمن دلیلی بر بطلان معامله نیست، اونی که آقا میفهمن متعلق حق غیر است. خب متعلق حق غیر رو چرا نمیشد معامله بکنیم؟ چون شما سلطنت بر اون نداشتید، حق دیگری درش وجود داشت. شما خلاصه باید سلطه داشته باشید بر مالی که میفروشید. اگر مالی متعلق حق غیر باشه، شما سلطه و سلطنت بر او ندارید، چون سلطه و سلطنت بر او ندارید نمیتونید رو منتقلش کنید. البته بازم تمام حقوق غیر مد نظر نیست دیگه. مثلا اگر شما یه خونه رو به اجاره یک ساله دادید، میتونید در اثناء سال خونتون رو بفروشید، هرچند این خونه منافعش مال دیگریست، منفعتش مال دیگریست. میتونیم بگیم این عین به نحوی متعلق حق غیر است، اما قابل فروختنه. یعنی شما میگید من خونه ای رو میفروشم که 8 ماه هیچ منفعتی برای تو نداره، پس از منافع این رو دارید استثناء میکنید و تو امکان تصرف و سکونت در او رو نداری. یعنی باز متعلق حق غیر در این هم ما اینطوری نیست که بگیم باطله، یعنی هر اینی که حق غیری درش وجود داشت بگیم حتما باطله، نه حکم به بطلان نمیشه. خب پس این تفصیل مرحوم شیخ یک تفصیل تام و تمامی در مسئله نبود. خب نتیجه چی گرفتیم؟ نتیجه این گرفتیم که نه دلیل بر بطلان بیع تمام است. چرا این بیع آقا باطل باشه؟ ما اینو فروختیم به شرط این که این رو وقف کنه، وقف نکرد، چه کارش کرد؟ دادش به زید، فروختش به زید. خب این فروشش باطله، نه در ملکش بوده فروخته، اما اون شرط ما رو معصیت کرده، المؤمنون عند شروطهم. پس معامله او باطل نیست، معامله او صحیح هست. خب حالا اگه معامله او صحیح هست و باطل نیست، معناش چیه؟ معناش اینه که متعذر است از این که عمل به شرط بکنه، چون دیگه این خونه در اختیار اون نیست که وقف کنه، اینو که فروخت. شما هم گفتید معاملش صحیحه، پس عمل به شرط میشه متعذر. حالا که عمل به شرط متعذر شد چه باید کرد؟ اینجا میگن شما اختیار فسخ دارید. بگید آقا من اینو به تو فروختم به شرطی که وقف کنی، تو وقف نکردی به دیگری فروختی، من فسخ میکنم معامله رو. خب فسخ معامله یعنی رجوع به مثل قیمت کنید یا نه دوباره رجوع به عین کنید، بگید حالا که من فسخ میکنم باید همون عین زمینی که بهت فروختم به من برگردونی. خب برگردوندن عین مستلزم فسخ دومه دیگه، یعنی پس بعد معامله دوم رو حکم به ابطال بکنیم که شما بتونید رجوع کنید. فرض اینه که ما که گفتیم معامله دوم صحیحه. خب این که ما گفتیم معامله دوم صحیحه معنیش این نیست که غیر قابل فسخه. صحت با لزوم دو تا حرفه. ما در بحث اول بحث میکردیم که این معامله دوم صحیح است یا باطل است. حالا گفتیم صحیحه. ولی اگر گفتیم شما به این میتونید رجوع کنید یعنی معامله دوم صحیحه اما متزلزله، یعنی خیاری درش وجود داره. پس اثبات صحت معامله به عنوان اثبات لزوم معامله نیست. بله معامله صحیح هست اما لازم نیست. لازم نیست یعنی چون من حق فسخ معامله دارم، دارم اون معامله رو فسخ میکنم، اون اینم که تلف نشده موجوده. البته اگر این تلف شده بود مثل چیزی که ضایع شده بود و کلن از بین رفته بود، خب اونجا جا داشت که بگیم دیگه فقط باید مثل قیمت بگیری چون این وجود نداره. ولی این وجود داره ولو در غیر ید مشروطون علی، در دست دیگری وجود داره. خب من مراجعه میکنم و میگم که اون این مان رو به من پرداخت کنید. و چی میفهمید؟ حالا من تا به الان فقط میخواستم میگم باز این مسئله معنا داره که ما میتونیم اون معامله دوم فسخ کنیم یا نه، هنوز نتیجه گیری نکردیم. گفتیم در بحث اول بحث از صحت معامله دوم بود چون این احتمال وجود داره اصلا معامله باطله، نیاز به فسخ نداره چون تخلف از شرط. گفتیم بطلان وجهی براش وجود نداره پس صحت. حالا که صحت من رجوع به مثل میتونم بکنم یا باید حتما رجوع به این بکنم؟ چه میفهمم؟ اختیار کرد یعنی چی؟ گفت من قبول دارم. من سال نفهمیدم. نه دیگه من که نمیتونم این معامله رو راضی باشم اونو فسخ کنم. اصلا فسخ اون معامله به خاطر فسخ این معامله است. نه دیگه خب من که نمیتونم اینو فسخ نکنم اونو فسخ کنم. نه من میخواستم بگم تلازمی بین صحت و لزوم نیست. یعنی میخوام بگم تزلزل این به خاطر اینکه من میتونم اینو فسخ کنم، اینو که فسخ کنم بعد مستلزمه که اونم فسخ بشه. نه من اگر اینو فسخ کنم پس اون آقا جنسی که فروخته مال خودش نبوده. مثلا مثل بیع خیاری، اگر شما به بیع خیاری یه چیزی خریدید، بعضی از خیارها اینطوریه، بعد رفتید فروختید، خب آقا اومد از خیار خودش استفاده کرد فسخ کرد، خب معامل دوم هم فسخ میشه. اینجا من اختیار فسخ معامله رو دارم به خاطر که شرط ضمن عقد کردم. خب وقتی فسخ معامله رو کردم خب عملا معامله دوم هم میتونم فسخ کنم دیگه، بگم اینش نکنید. اینجا یه صورت اینه، صور ثبوتیش اینه که خب ما حق فسخ که داریم چون تخلف شرطه، گفتیم اون معامله صحیح هست ولی حق فسخ برای ما وجود داره. در اینجا حق فسخ یا فقط رجوع به بدل باید بکنم یا میتونم یا فقط رجوع به این کنم یا میتونم هم رجوع به بدل کنم هم رجوع به این کنم. اگر فقط باید رجوع به این بکنم فسخ معامله یعنی چی؟ یعنی همون اینو به من بده. خب اگه فقط رجوع به این بکنم یعنی وقتی من معامله اولو فسخ کردم معامله دوم هم منفسخ میشه، حالا که منفسخ شد من این رو باید پس بگیرم. نکته بعدی اینه که نه فقط میتونم رجوع به بدل کنم، چون معامله اول با شرایط صحت منعقد شده، در او جعل خیار نشده، هیچ کدوم از اسباب خیار در معامله دوم وجود نداره، پس دلیلی بر فسخ معامله دوم وجود نداره. چون دلیل وجود نداره، من که معامله اول رو فسخ کردم فقط میتونم بدلش رو از یه آقا بگیرم، میگم به ازای اونی که فروختم پولش رو به من بده. صورت سوم اینه که هم میتونم رجوع به بدل کنم، هم میتونم رجوع به عین کنم. میتونم بگم که معامله دوم تن فسخ، همون عین مال رو به من بده، اگه من مطالبه عین بکنم خب معامله دوم میشه فسخ. میتونم بگم نه حالا که معامله دوم کردی من کاری به معامله دومت ندارم، بدل به من بده. این سه صورت تصور داره، رجوع فقط به بدل، فقط رجوع به عین، مخیر بین رجوع بدل و رجوع به عین. فقط به این اینه که شما اگر واقعا معامله رو فسخ کردید، اونی که دادید باید بگیرید دیگه. این که تو بگی قیمتشو میگیرم معنا نداره. شما فرض کنین هر جا که معامله میکنین اجازه میدن که فسخ بکنین، شما میتونین قیمتش هم بگیرید؟ نمیتونید، باید اینو بگیرید دیگه. شما لپتاپی رو فروختید یا خریدید، لپتاپی رو خریدید، میگن حق فسخ معامله دارید. شما میتونید بگید که نه من لپتاپ رو نمیخوام بگیرم، قیمت همون جنسی که بهت دادم بهم بده، یعنی قیمت نداره، یا بدلش رو بده. آره خب، حالا اونا مدرک بحثه. ما فعلا سه صورت تصور بکنیم ببینیم ادلهش چیه. ادله این سه صورت چیه که ما در مثل این موارد آیا میتونیم یا نمیتونیم. حالا اینجا مثل نظر علامه، ایشون میفهمن که خلاصه میشه رجوع به این کرد الا در مثل عتق، یعنی اگر اون اتفاق بعدی که افتاده عتق عبد است دیگه نمیشه مراجعه کرد به این. این قول به تفصیلم میخوام بگم در مسئله هست. شما یه عبدی رو فروختید، مشروط بر این که تو این عبد رو به زید بفروش، این آقا هم رفته عبد رو آزادش کرده، ما همه جا میگیم شما میتونی رجوع به این کنی، ولی اگه یه عبد آزاد شده دیگه عبد آزاد شده رو دیگه دوباره نمیشه رقش کرد، دوباره باز اینو عبدش کرد، یه عبد آزاد شده. حالا خواستم بگم یه تفصیل اینطوری هم هست، ولی چون ایشون فقط عتق و رق رو مطرح میکنن و اون مورد نداره دیگه، اون قابل گفتن نبود دیگه. خب اما ادله بحث چیه؟ اونی که میگه فقط میتونی رجوع به عین بکنی، میگه خب شما وقتی فسخ میکنی معامله رو فقط رجوع به عین دیگه. فسخ معامله یعنی چی؟ یعنی دقیقاً برگردیم به وضعیت قبل از معامله. کلا فسخ معامله معناش اینه، فسخ معامله یعنی به برگشت به وضعیت قبل از معامله. قبل از معامله این پول تو جیب من بود، لپتاپم در ید شما بود، درسته؟ خب حالا که من لپتاپو خریدم پولو به شما دادم، این فسخ معامله، یعنی دقیقاً برگردیم به حالت قبل از معامله، لپتاپ میاد در ملک شما، پولم میاد تو جیب بنده. خب دلیلی نداره که شما به ازای اون مال قیمت مطالبه کنید، چون گفتیم فسخ همیشه برگشته به وضعیت قبل از معامله است. پس شما فقط میتونید عین مطالبه بکنید، چون ما گفتیم اگر تخلف از شرط شد، اگر تخلف از شرط شد شما حق فسخ دارید، و فسخ هم یعنی این، چون فسخ یعنی برگشته به وضعیت قبل از معامله، شما جز مطالبه این چیز دیگه نمیتونید مطالبه کنید. خب وقتی از اون آقا مطالبه این میکنید، خب اونم باید معامله دوم رو یا فسخ کنه یا قائل به انفساخ میشیم. یعنی این که میگیم فسخ کنه و انفساخ، یا فسخ فعل اختیاری اوست، او باید فسخ کنه، یا صرف این که من معامله اول رو فسخ کردم، معامله دوم خود به خود منفسخ میشه دیگه، نیاز به فسخ اختیاری او هم وجود نداره. چرا منفسخ میشه؟ چون عرض کردیم مثل اون مواردی است که این خیار وجود داشت، به هر حال تا به شرط عمل نشده خیار تخلف از این شرط وجود داره، چون اون آقا معامله کرده بر یک مالی که یه اختیاری برای فسخش وجود داشته. اگه معامله اول فسخ بشه، معامله دوم به خودی خود منفسخ خواهد شد. حالا که منفسخ خواهد شد، شما این رو از این آقا پس میگیرید. درسته؟ خب این استدلال اول که به هر حال شما باید فقط باید این مطالبه کنه. نظریه بعد اینه که نه، شما باید به بدل مراجعه کنید. به بدل مراجعه کنید. حالا ما اینجا دیگه بحث نمی کنیم بدل قیمته یا مثل هم میتونه باشه، به این فعلا کاری نداریم، چون این باز دعوای مثلی و قیمی و اینها رو باید پیش بکشیم. فعلا میگیم بدل دیگه، اسمشو میذاریم بدل. درسته؟ میگن که شما که شرطی کردید و این شرط تخلف درش حاصل شد، میتونید به بدلش مراجعه کنید، برگردید بگید آقا تو به شرط عمل نکردی. میگه خب من اونو فروختم، میگم خب پولشو به من بده. تو درسته فروختی ولی پولشو به من بده. چرا من به این نتونم مراجعه کنم؟ میگن خب چون اون معامله دوم با شرایطش تحقق پیدا کرده و هیچ دلیلی بر تزلزل معامله دوم نیست. این آقا در فرضی فروخته که متمکنه، این آقا در فرضی فروخته که مالک بوده و چون مالک بوده به هر حال بیعش صحیح بوده و دلیلی هم بر تزلزل نبوده، خیاری هم منعقد نشده و اسبابش وجود نداشته، پس معامله دوم که قابل فسخ و انفساخ نیست. شما در معامله اول میگم شما در معامله اول به بدلت مراجعه کن دیگه، پولشو بگیر از اون. بگو که پول اون رو به من بده. خب حالا من به شما یه زمینی رو فروختم و شرط کردم که شما اینو به عمرو بفروشید، درسته؟ گفتم شما اینو به عمرو بفروشید، شما هم رفتید اینو به زید فروختید، بعد من به شما اومدم گفتم من که گفتم شما به عمرو بفروشین، تو رفتی به زید فروختیم. یا حالا فروختم، میگم خب بیا پولشو به من بده. خب شما که پولشو میدید بعد اون زمینه چی میشه؟ اون زمینی که به زید فروختید چی میشه؟ شما اومدید پول اون زمینو به من دادید، خب من چی؟ منی که این وسط این کار کردم چی میشم؟ آره. خب چی بعد؟ همین؟ یا من دوباره باید مراجعه کنم به زید؟ شما میگی مراجعه نمیتونی به زید بکنی دیگه، بدل باید بدی دیگه. خب پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که نه زمین دستمه نه پول دستمه. از کی؟ آفرین. وقتی میگیم بدل رو به ما بده، یعنی باز دوباره بعد از ما چیکار کنه؟ ثمن رو بگیره دیگه. چون اون گفت آقا بیا بدلشو به من بده دیگه، فسخ کردن. فسخ کردن، اگه اینو هم میگرفت از ما چیکار میکرد؟ پولو به ما برمیگردون دیگه. حالا که بدلشو گرفته باز پولو باید بهش برگردونیم. پس این مستلزم فسخ معامله دوم نیست دیگه. باز از منی که داره بدل میگیره، من میگم خب پس پولمونو بده دیگه، حالا تو که بدل معامله رو گرفتی از ما، پولمونو به ما بده. حالا اگر بدل قیمت باشه دیگه خیلی معنا نداره که ما قیمت رو از او بگیریم باز دوباره ثمنو بدیم، الا به تفاضل. روشن شد؟ نه، حالا اونا دیگه بحثش مختلفه، یعنی واردش نشدم. چرا؟ ولی من میخوام بگم این بدل چجوری تصویر داره. یعنی اگه قرار ما 100 میلیون به شما فروختیم، بیا 100 میلیون رو به من بده. باشه این 100 میلیون، ولی خب تو هم ثمن رو به من بده، باز 100 میلیون رو شما باید برگردونیم به من، که معنا نداره. چون فرض اینه که ما این زمین رو که به شما فروختیم 100 میلیون از شما گرفتیم، حالا میگه فسخ کن. فسخ کنیم یعنی چیکار کنیم؟ میگه بدلش رو بگیر. بدلش چیه؟ میگه قیمتش رو بگیر. میگه آقا اون 100 میلیون رو به ما برگردون بدلش. میگه باشه این هم 100 میلیون، حالا شما هم ثمنو بده. ثمن چی بود؟ 100 میلیون. با 100 میلیون چه 100 میلیون میشه؟ این که معنا نداره، الا اینکه یه تفاضلی در قیمت باشه. بل دیگه در بدل و در قیمت. مثلا فرض کنید بنده به شما 100 میلیون فروختم، قرار بوده سال آینده شما این کارو بکنید، الان زمین شده 300 میلیون. الان شما شده 300 میلیون، من بدل که باید بگیرم چی باید بگیرم؟ باید 300 میلیون رو بگیرم. من 300 میلیون از شما میگیرم، خب منم که 100 میلیون فروخته بودم به شما، 100 میلیون رو شما رو میدم. چشم. خب حق دارن، سن چند روز غایب بودن. باید مراحت آره، یعنی عرض کردیم که اگر ما 100 میلیون این زمین رو فروختیم، حالا این زمین شده 300 میلیون، من بدل این زمین رو الان میگیرم. خب بدل این زمین میشه 300 میلیون تومان پول. من میگم آقا او رو قرار بود بفروشی، نفروختی، من باید فسخ کنم. فسخ معامله یعنی چی؟ یعنی یا باید عین رو به من بدی که عین از یدت خارج شده، یا باید مثل قیمتشو به من بدی. خب قیمت اون زمین رو بده به من، میگه باشه. قیمت زمین چقدره؟ 300 میلیون. این 300 میلیون خدمت شما. خب شما که 300 میلیون رو به من دادید، بعد برمیگردید میگید خب حالا اون پولی که من بهت دادم به من بده دید. تو پول گرفتی از ما، این زمین رو دادی. میگم باشه. چقدر دادی؟ 100 میلیون. هم 100 میلیون شد. چی میفهمون؟ قیمت چی؟ بدل رو عرض میکنیم، نه قیمت رو. نه بدل، بدل لحظه فسخ دیگه، نه بدل لحظه عقد. خب اون در فرض تلف واقعی بود، این دیگه در حکم تلف. الان که شما فسخ میکنید، یا زمین منو بده یا قیمت زمینو به من بده. زمینو که نمیتونی بدی که از یدت خارج شده، قیمت شو بده. و قیمتش 300 میلیون دیگه. آره دیگه، ولی یا الان شما باید زمینو بدی یا باید الان بدل زمینو بدی. الان بدل زمین میشه 300 میلیون. من خواستم بگم این تصویر داره، فقط در بعضی از موارد تصویرش روشنه، در بعضی از موارد. بحث چی؟ خیلی چیزا مطرح میشه. ما اگه قرار باشه هر کدومو به زمین نیه، خیلی چیزا مطرح میشه. بله. که تورم حقیقتش چیه؟ بسیار خوب عرض کردم. پس یک نظریه اینه که فقط بدل رو میشه گرفت، بدل رو میشه گرفت به خاطر اینکه اون معامله. این رو یه جور دیگه هم میتونید تقریب بکنید، میگید خروج اون مال از ید مشروطون علی در حکم تلفه. شما اگر مالی تلف شده میتونید عینش رو تقاضا کنید حین الفسخ، نمیتونید عینش رو تقاضا کنید. خب نقل او به بیع صحیح میشه چی؟ میشه در حکم تلف. حالا که شد در حکم تلف، چرا من فقط باید بدل رو بگیرم؟ چون تلف شده دیگه، تلف واقعی نشده ولی در حکم تلفه. چون در حکم تلفه شما نمیتونید عین بگیرید، باید چیکار کنید؟ باید بدل بگیرید. این استدلال رأی دوم میشه. اما رأی سوم چیه؟ رأی سوم عبارت است از این که میتونید عین بگیرید، میتونید بدل بگیرید. این اختیار با شماست. اگر این رو مطالبه کنید، اون آقای مشروطون علی باید معامله دوم فسخ کنه. اگر بدل رو مطالبه بکنید، خب نه دیگه نیاز به فسخ نیست، باید بدل بده. هم میتونید این بگیرید، هم میتونید بدل بگیرید. این نظریه سوم منوط بر اینه که شما وقتی فسخ کردید عقد اول رو، عقد دوم به خودی خود منفسخ نشه. چون عقد دوم اگر به خودی خود منفسخ بشه، دیگه معنا نداری که میتونید بدل رو بگیرید وقتی این موجوده. چون اگه عقد دوم منفسخ بشه، معنیش اینه که اون مال میاد در ید مشروطون علی. حالا که مال اومد در ید مشروطون علی، خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که شما سوال داشت. خب در استدلال اول عرض کردیم وقتی که شما یه مالی رو خریدید که اون مال خودش خیار فسخ درش وجود داشت، گویا این خیار در معامله دوم هم خواهد بود، چون مالی رو خریدید که متزلزل بوده، از اول به بیع متزلزل خریدید. چون از اول بیعتون یه مالی رو خریدید که طرف مالک بوده به ملک متزلزل، خب اگه به ملک متزلزل بوده، یعنی هر وقت اون صاحب خیار مراجعه بکنه باید بهش برگرده. چی میفهمم؟ خب من عرض کردم این که میگن رجوع به بدل یا رجوع بین به این در فرضی است که انفساخ صورت نگیره. اگر انفساخ صورت بگیره ممکنه شما سوال کنید که خب اگر انفساخ صورت بگیره اصلا فرض تعذر از بین میره، فرض تعذر از بین بره بعد خیار فسق از بین میره. سوال من روشن شد؟ یعنی شما اگر قرار باشه میگیم گاهی از اوقات نه ممکنه تعذر هم از بین رفته باشه، تعذر از بین نرفته باشه، مثلا من شرط کنم شما به زید بفروشی، زید هم مرد دیگه، شما عمل نکردی به شرط من، یا مثلا الانم ولو فسخ بکنم مورد نداره دیگه، بازم متعذره. یعنی اینطوری نیست که ضرورتاً برگشت اون معامله به معنی تمکن از وفا به شرط باشه، بازم ممکنه تعذر شرط رو فرض کنیم. من اینو فروختم به شرطی که شما به آقای زید بفروشی، شما هم نفروختی رفتی به آقای عمرو فروختی، حالا که من فسخ میکنم دیگه زید مرده دیگه، اصلا موضوع نداره که به زید بفروشی. یعنی ما در بعضی از موارد ممکنه علی رغم این که انفساخ عقد رو داریم مطرح میکنیم بحث خلاصه تعذر شرط رو هم داشته باشیم کماکان. من اینو تکمیلم، اگر بحث تعذر شرط رو نداشتیم، یعنی بعد از این که من عقد رو فسخ کردم او شد متمکن، اینجا چی؟ میگه خب بعد از فسخ متمکنه، قبلش که متمکن نیست. این که بعد از فسخ متمکنه باز موضوع داره برای وجوب وفا به شرط، نه دیگه عقد فسخ شده، وجوب وفا به شرط در فرضی بود که عقد فسخ نشه، و فرض اینه که تمکن این آقا از این که وفا کنه به شرط به خاطر این بود که شما عقد رو فسخ کردی، لولا فسخ عقد اون تمکن نداشت، متعذر بود. توضیح ذالک، نکنید من به شما اینو فروختم که شما اینو وقف کنید، درسته؟ الان که شما به بیع صحیح به غیر فروختید دیگه نمیتونید وقفش کنید، دیگه از ید شما خارج شده. اگر من بیام معامله رو فسخ کنم شما میتونی معامله بعدی رو فسخ کنی، ولی اگه من فسخ نکنم شما به خودی خود نمیتونی معامله بعدی رو فسخ کنی، چون شما که خیار فسخ نداری، شما که معامله دومو کردی. پس شما متمکن از وفا به شرط که وقف کردن این زمین باشه متمکن از اون نیستی، الا بعد از این که من فسخ کنم. اگه من فسخ کنم بعد شما هم معامله دوم رو یا میتونی یا باید فسخ کنی، حالا که باید فسخ کنی پس بعد میشی متمکن، باز دوباره این مال از او آقا اومد بیرون و شما متمکنی که اینو وقف کنی. اجازه بدید من این تموم کنم. اینجا صحبت در چیه؟ صحبت اینه که این تمکن بعد از اینه که چی شد؟ معامله فسخ شد، و بعد از این که معامله فسخ شد بازم متعذرین، متمکن نیستین. چرا متمکن نیستین؟ چون شما که مشروطون علیین دیگه مالک نیستین، باز برگشت به من که من. شما نگید بعد از فسخ که این شد متمکن دیگه، تعذر نیست. میگه اولا این تمکن بعد از فسخه، و بعد از فسخ هم اون مال برگشت به ملک صاحب اول دیگه، به ملک من نیست که وقف کنم، چون شما فروختید به من به شرطی که من وقف کنم، خب این باید در ملک من باشه که وقف کنم. اگه شما اومدی معامله رو فسخ کردی دیگه در ملک من نیست، حالا که در ملک من نیست پس بازم من نمیتونم فسخ کنم. الله سوال شما چی بود؟ به یه دلیل دیگه ای. ها اون یه فرض دیگه است، یعنی به دلیل دیگه امکان فسخ داشته باشه. ما گفتیم اون دیگه تعذر نیست، تمکنه. دیروز اینو من مطرح کردم، گفتم اگر به دلیل دیگری معامله دوم خیار فسخ باشه اصلا این فرض تعذر نیست. ما مراجعه میکنیم خب معامله رو فسخ کن تو عمل کن به شرطه، اصلا فرض تعذر نیست. دیروز گفتیم خب منم عرضم همین بود دیگه، یعنی عمل به شرط رو شما در فرض بقای عقد میتونید مطالبه کنید، در فرض فسخ عقد نمیتونید مطالبه کنید. عرض کردم دو تا مشکل داره، یه مشکلش اینه که اولا بعد از فسخ، فسخ عقد معنا نداره که شما عمل به شرط رو مطالبه کنید، چون عقد فسخ شده. نکته دوم اینه که اگر عقد فسخ بشه، اصلا اومده تو ملک شما، من چی رو باید عمل کنم؟ اصلا ملک من نیست که عمل کنم، من مشروطون نه. دو تا اشکال داره. خب گفتیم دو تا احتمال وجود داره، یکی انفساخ عقد دوم به فسخ عقد اول، یکی نه، وقتی من عقد اول رو فسخ کردم شما ملزم به فسخ عقد دومید. خب این اگر بگیم منفسخ میشه برمیگرده، اما اگر بگیم فسخ عقد اول مستوجبه که شما ملزم به فسخ عقد دوم بشی، دیگه در ملک من بر نمیگرده. بعد از که چه؟ چرا؟ درسته. خب نه، این نکنید، این در حقیقت استدلال به این قضیه است. مثل این که ما اومدیم با شما معامله کردیم، یه طلای به شما دادیم، پولی هم گرفتیم، این عقد رو فسخ میکنیم. شما میگید من طلا رو گم کردم، طلایی که شما گم کردیم من میتونم فسخش کنم، تلف نشده، گم شده. من میتونم حالا عرضمون، شما وظیفه داری که بری طلا رو پیداش کنی. یعنی من میخوام بگم که اگر ما فسخ کردیم، تو وظیفه داری بری این طلا رو پیدا کنی. مثلا فسخ عقد دومم که ما میگیم، یعنی من وقتی معامله اول رو فسخ کردم، تو باید زمینه های عودت اون ملک رو به من باید تو فراهم کنی. که فسخ زمینه عودت ملک است. نه تا فسخ نکنه نه. خب دو تا مبناست دیگه، من یکی میگم انفساخه، یکی فسخه دیگه. من هنوز دو تا مبنا رو که استدلالشو ادلهشو مطرح نکردم. معنا داره، بله معنا داره، که شما زمینه عودت رو بعد برای من فراهم کنید. حل عقد به این معنا که اون ثمنی که تو گرفتی دیگه مال تو نیست، مال منه، یا ثمنی که من گرفتم مال خودم نیست، مال توست. و معنای دوم این که باید زمینه برگشت اون مال رو به ملک من تو فراهم کنی. چرا دیگه؟ به خاطر این موظف این که این کار رو بکنه، بره معامل دوم فسخ کنه. عرض میکنم من شاید 10 بار تا حالا تکرار کردم، دو تا مبناست، یکی این که با فسخ عقد اول عقد دوم منفسخ میشود، یه مبناست. مبنای دوم اینه که فسخ اول مستلزم است که باید عقد دوم هم فسخ بشود، این مبنای دومه. دو تا مبنا رو من مطرح کردم، هنوزم اظهار نظر نکردیم، گفتیم این مسئله دو تا مبنا داره. تعذر آدیه. شما میگین که بعد از اینکه این آقا رفت عقد دومو فسخ کرد، حالا میتونه بره به زید بفروشه دیگه؟ میگه نه، همین جا هم متعذر از اینکه بفروشه این فرض. به خاطر که از یدش خارج شد. داره درست. مقصر بود، یعنی این خودش آمدن اومد فروخت دیگه، از یدش خارج شد دیگه. نه من اونو که نمیگم، من اونجایی میگم که شما برید فرض کنید که همون جایی که ما دیروز گفتیم شما عقد دومتون خیار فصل دارید، شما اگر اعمال خیار بکنید یا آقای زید مرده بازم متعذرید دیگه، میتونید اون معامله رو برگردونید، ولی فرض اینه که زید مرده، اونجا محل بحث ما نبود. من عرض کردم این که شما میگید فسخ کن بعد میگید متمکنه، اینطوریه. عرض کردیم این مبتنیه بر اینه که منفسخ نشه. اگر منفسخ نشه و نیاز به فسخ عقد دوم باشه، بعد معنا داره که تو میتونی بدل بگیری، میتونی عین بگیری. واقعی بند فسخ کنه بند، آره یا بدل یا عین. این که طولیته، که این که طولیته، من که خیلی یادم نیست ایشون چی گفتن، چون جواب ایشونو گفتم دیگه یادم رفت چی گفت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.